بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی به ایران توصیه کرد به پیام نوروزی اوباما پاسخ مثبت دهد. شورای حکام آژانس فردا برای انتخاب مدیر کل جدید رأی گیری می کند. نخست وزیر جمهوری چک می گوید سقوط دولت ائتلافی او بر ریاست دوره این کشور بر اتحادیه اروپا تأثیری نخواهد گذاشت. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز چهارشنبه 5 فروردین ماه 1388 خورشیدی، پنجمین روز عید بهار و 25 مارس سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از محمد زرقامی.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم و رهبران ایران پیام دوستی و حل اختلافات موجود از طریق مذاکره است. او امیدوار است که ایران به آن پاسخی مثبت دهد. آقای البرادعی در جریان سفرش به کویتو، پایتخت اکوادور در آمریکای لاتین، افزود که باراک اوباما از مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط و مبتنی بر احترام متقابل میان ایران و آمریکا سخن میگوید و دست دوستی خود را به سوی مردم ایران دراز کرده است. از سوی شورای 35 نفره حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا پنجشنبه برای انتخاب مدیر کل جدید این آژانس رأی گیری می کند. محمد البرادعی مدیر کل فعلی آژانس که 66 سال دارد ماه نوامبر یعنی آبان ماه آینده پس از 12 سال از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. از یوکیا آمانو نماینده ژاپن و عبدالمینتی نماینده آفریقای جنوبی در آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نامزدهای جانشینی محمد البرادعی نام برده می شود. هر یک از کاندیداها که 2/3 آرای اعضای شورای حکام را به دست آورد به سمت دبیر کلی آژانس برگزیده می شود. در جمهوری چک میرک توپالانک نخست وزیر این کشور امروز به پارلمان اروپا اطمینان داد که رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور به دولت ائتلافی او بر ریاست دوره‌ای جمهوری چک بر اتحادیه اروپا تأثیری نخواهد گذاشت. دولت ائتلافی میرک توپالانک به رغم رأی عدم اعتماد پارلمان به آن تا زمانی که واسلاف کلاوس رئیس جمهوری چک نخست وزیر جدید را منصوب کند به کار خود ادامه خواهد داد. به رغم صدور حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از سوی دادگاه بین المللی کیفری، او امروز برای گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر وارد قاهره شد. دادگاه بین المللی کیفری لاهه حکم بازداشت عمر البشیر را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دارفور صادر کرده و بر اساس مقررات این دادگاه امضا کنندگان این منشور موظفند در صورت ورود او به خاکشان او را بازداشت کنند. مصر مانند برخی کشورهای دیگر این منشور را امضا نکرده است و موظف به اجرای احکام آن نیست. عمر البشیر همچنین گفته است که در اجلاس اتحادیه عرب در قطر در 27 ماه مارس 2 روز دیگر شرکت خواهد کرد. اتحادیه عرب و ایران نیز صدور حکم بازداشت عمر البشیر را محکوم کردند. و سرانجام این که ولید معلم وزیر خارجه سوریه برای گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق وارد بغداد شد.
همکارم محمد زرقامی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. نگاهی میاندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. برای حل اختلاف با ایران صبر و پشتکار باید داشت. این را باراک اوباما میگوید. کارشناسان مسائل ایران نیز صبر و حوصله را به دولت مردان آمریکا پیشنهاد میکنند. دشمنان و براندازی نرم، کلمات آشنا در سخنان مسئولان جمهوری اسلامی، اما این بار روی سخن احمد جنتی با نامزدان ریاست جمهوری است. کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بار دیگر برنده جایزه شد. مرگ به جای مستی، عید امسال مشروب الکلی دستساز در رشت آدم کشت. و برنامه هفتگی مجله اقتصادی، همه در یک ساعت مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از پیام نوروزی که رو به مردم و رهبران ایران داشت، دیروز در کنفرانسی خبری از رویه خود در قبال ایران دفاع کرد و داشتن پشتکار برای حل اختلاف را ضروری دانست و گفت تا زمانی که من رئیس جمهور هستم دوباره و دوباره بر پشتکار تأکید خواهم کرد. در این باره گزارشی از حسین آریان می شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید در پاسخ به منتقدان رویکردش در مقابل ایران به پشتکار برای حل اختلافات با ایران تأکید ورزید و حل فوری مسائل بین ایران و آمریکا را دور از انتظار دانست.
When it comes to Iran, you know, we did a video sending a message to the Iranian people and the leadership of the Islamic Republic of Iran.
درباره ایران این که ما در یک پیام ویدئویی پیامی را به مردم ایران و رهبران جمهوری اسلامی ایران فرستادیم. برخی گفتند خب ایرانی ها فوراً نگفتند که ما برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود را کنار خواهیم گذاشت و تأمین مالی تروریسم را متوقف خواهیم کرد. خب من هم چنین انتظاری نداشتم. ما انتظار داریم که در این زمینه پیشرفت تدریجی و پایدار داشته باشیم.
در همین رابطه دکتر شهرام چوبین مدیر پژوهش مرکز مطالعات سیاست‌های امنیتی در ژنو میگوید
According to American sources, the engagement of Iran will take not a sudden breakthrough, but a long period of incremental progress.
برخی از منابع آمریکایی بر این باورند که تعامل و برقراری رابطه با ایران فوری نخواهد بود. پیشرفت کار در این زمینه تدریجی خواهد بود و در جریان آن روند اعتمادسازی بین دو کشور پا خواهد گرفت و ایران و آمریکا درباره یک رشته مسائل دو جانبه به نوعی مصالحه تن خواهند داد. بعید است که توافق درباره یک مسئله یک باره به معامله بزرگ بین دو کشور منجر شود. بنابراین با توجه به پیشرفت تدریجی این کار، انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اینکه چه کسی رئیس جمهور آینده ایران خواهد شد، تأثیر چندانی بر گفتگوهای احتمالی بین دو کشور نخواهد داشت. با این وجود مسئله مهمی در اینجا مطرح است و آن مسئله هسته‌ای ایران و ارجحیتی است که شماری در آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای حل آن قائل هستند.
برخی از منتقدان رویکرد اوباما در قبال ایران میگویند که او ارجحیتی برای حل مسئله هسته‌ای ایران قائل نشده و زمان از دست می‌رود. آیا دولت اوباما به این نتیجه رسیده است که نمی‌توان پیشرفت ایران را در زمینه غنی‌سازی گرفت؟ بهرام چوبین می‌گوید
I think that what's happened is something along those lines. I think they've accepted that Iran will not roll back its enrichment.
فکر می‌کنم به نتیجه شبیه آنچه که شما گفتید رسیده باشند. به باور من دولت آمریکا قبول کرده است که ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را رها نخواهد کرد. اکنون سعی آمریکا بر این است که از توسعه غنی‌سازی بیشتر از آنچه که برای سوخت راکتور هسته‌ای لازم است جلوگیری کند. به عبارت دیگر ایجاد یک خط قرمز جدید. دولت جدید آمریکا می‌داند که ایران غنی‌سازی را متوقف نخواهد کرد. بنابراین در پی آن است که پیشرفت ایران را در این زمینه کند کند و نگذارد به توانایی‌های مخاطره آمیز دست یابد. برای رسیدن به این هدف دولت اوباما می‌خواهد با ایران تعامل داشته باشد و مسائل بین دو کشور را با پیشرفت تدریجی و پایدار حل کند.
اینکه اوباما می‌تواند به گفته منتقدان داخلی آمریکا درباره رویکرد ملایمش در قبال ایران پایداری کند یا نه، چوبین می‌گوید
I think in the state problem is that the economy has taken over so much.
به عقیده من بیشتر توجه ها در آمریکا به مسائل اقتصادی معطوف شده و برای رئیس جمهوری اوباما بسیار مشکل خواهد بود که در 6 یا 7 ماه اول ریاست جمهوریش قبل از پا گرفتن و نتیجه دادن برنامه اقتصادیش با مسائل خارجی آمریکا آن هم در سطحی گسترده روبرو شود. به باور من پیشرفت تدریجی و پایدار که اوباما از آن سخن گفته ریشه در واقعیات سیاست داخلی دارد. همان گونه که شما گفتید، برخی بر این باورند که مسئله هسته‌ای ایران باید فوری حل شود و دست کم باید برای آن ضرب العجل تعیین کرد. ممکن است در آینده ضرب العجلی تعیین شود، ولی این کار هنگامی صورت خواهد گرفت که ابتکارات آمریکا به نتیجه نرسد.
در حالی که رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد تاکنون واکنشی به پیام نوروزی اوباما نشان نداده، آیت الله خامنه‌ای با تکرار انتقادهای گذشته خود از آمریکا گفته است تغییر در کلام آمریکا کافی نیست، تغییر باید واقعی باشد.
همچنان که در گزارش حسین آریان شنیدید، باراک اوباما در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه شرط لازم برای ایجاد رابطه‌ای معقول با ایران را داشتن صبر و حوصله خواند. یکی از کسانی که پیش از این چنین روشی را به دولت مردان ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده بود، دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه استنفورد آمریکا است. آقای میلانی از جمله در مقاله‌ای که هفته پیش در فصلنامه واشنگتن منتشر کرد، بر همین سیاست تاکید کرده بود. شهرانه تبری در این باره گفتگوی کرده است با دکتر عباس میلانی و نخست از او پرسیده است آیا سیاستی که مد نظر باراک اوباماست شباهتی به آنچه او پیشنهاد کرده دارد؟ عباس میلانی:
من فکر میکنم سیاست کنونی آقای اوباما خیلی شبیه به اون چیزیست که هم تو این مقاله هست و هم تو مقاله هایی که قبلا هم من نوشته بودم. من تصورم همیشه این بود که تهدید نظامی فقط به نفع رژیم در ایران هست. گرفتاری سیاست صبر و احتیاط این هست که رژیم در چند سال اخیر دقیقا این سیاست صبر و احتیاطی رو که غرب داشته، به خصوص اروپا، اتخاذ کرده ازش استفاده کرده و واقعیت ها در روی زمین رو به اصطلاح عوض کرده. یعنی اگر 7 سال پیش یه دونم سنتریفیوژ نبود، الان 4000 سنتریفیوژ هست. توانایی تولید سنتریفیوژ رو یاد گرفتن و این غربی ها رو نگران کرده که سیاست صبر و احتیاط همیشه به این منجر خواهد شد که رژیم اهداف خودش رو پیش ببره.
اگر این رابطه مطلوب در فاصله نزدیک به نتیجه نرسه، خیلی ها توصیه میکنن که باید سیاست تحریم‌های شدید و در این حال هوشمند یا هدفدار رو در پیش گرفت. شما قبلا با سیاست تحریم مخالف بودید. حالا اگه سیاست صبر و حوصله نتیجه بخش نباشه، باز هم با تحریم ها مخالف خواهید بود؟
یه مسئله که در مورد تحریم ها در گذشته وجود داشت، هنوزم وجود داره تا حدی، اینه که آمریکا و اروپا تا حد کمتری ولی آمریکا به خصوص تلاشش در این بود که تحریم هایی رو پیش بگیره که به رهبران رژیم صدمه بزنه، نه به مردم ایران. آمریکا میدونست که مردم ایران تحت فشار هستن، میدونست که مردم ایران در کل رغبت بیشتری به آمریکا دارن در قیاس مثلا با مردم کشورهای دیگر اسلامی و نمیخواستن این مسئله خدشه‌دار بشه. ولی اگر در گذشته رژیم میتونست با کمک نفت در 140 دلار بشکه‌ای فشارهای برآمده از این تحریم ها رو به هر شکل که بود کم بکنه، میتونست 40,000 شرکت در دبی ایجاد بکنه و از طریق اون شرکت‌ها اموال تحریم شده رو وارد ایران بکنه، الان که با 60 میلیارد دلار کم بوده بودجه رو هستن برای حداقل برنامه‌های سال آینده، این فشارها متأسفانه بر مردم هم به نظر من زیادتر خواهد شد. ولی سیاست صبر و احتیاط آقای اوباما خیلی مشخص، یک تفاوتی که با گذشته داره اینه که تأکید درش شده که حد زمانی براش قائل خواهند شد. یعنی یه حد معینی تعیین خواهند کرد که اگر تا مثلا 3 ماه دیگه توافقی صورت نگیره یا 4 ماه دیگه، 3 ماهش رو به عنوان مثال عرض میکنم، اون وقت سیاست دیگری اتخاذ خواهند کرد. و مسئله مهمی که باید در اینجا در نظر داشته باشید اینه که فقط آمریکا در اینجا نیست. میدونیم که الان بین آمریکا و اسرائیل اختلاف نظر هست در سر ایران. میدونیم که آقای نتانیاهو طرفدار سیاست خشنتری نسبت به ایران هست. آقای نتانیاهو سخت نگران این هست که ایران ممکن اتمی بشه. آقای اوباما در یک موقعیت حساسی است که هم سیاستهایی رو اتخاذ بکنه که اسرائیل رو از وسوسه حمله نظامی به دور بکنه، هم منافع آمریکا رو تامین بکنه.
حالا شما فکر میکنید شاخه زیتون پیشنهادی آقای اوباما به جمهوری اسلامی بتونه نتیجه بخش باشه و در درجه اول مردم ایران رو از عواقب تحریم ها و جنگ نجات بده؟
من فکر میکنم که اوباما موفق خواهد شد که به جهانیان نشون بده که تمام تلاش میسر رو کرد برای اینکه یک رابطه معقولی با ایران داشته باشه. اگر در پایان راه این رابطه ایجاد نشه، اون وقت به گمان من هم اروپایی ها، هم چین، هم روسیه کمتر خواهند تونست در مقابل شدت عملی که ممکنه اسرائیل یا جناح محافظه کار در آمریکا بخوان نشون بده مقاومت بکنند.
عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، میگوید آمریکا و غرب باید در قبال ایران صبر و احتیاط پیشه کنند، اما این صبر اندازه دارد. گزارش شهران تبری را میشنیدیم.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش. مردم ایران هنوز هم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی، با حساس خواندن انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در 3 سال گذشته دفاع کرد. آیت الله جنتی روز سه‌شنبه در نشست ناظران شورای نگهبان در بوشهر گفت دشمنان ایران اسلامی که در فکر براندازی نرمند به دنبال این هستند که رئیس جمهوری بر سر کار آید که به خودشان و مقاصدشان نزدیکتر باشد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از امیر مصدق کاتوزیان می شنویم.
در 3 سال اخیر رسیدگی فوق‌العاده‌ای به مردم شده است و این رسیدگی نتیجه تلاش یک دولت پرکار است. بازتاب این گفته‌های روز سه‌شنبه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خبرگزاری رسمی ایران سبب این برداشت منتقدان شده که مقام مسئول نهادی که باید بی‌طرفی خود را در انتخابات حفظ کند، علناً از یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است. به ویژه که به نظر همین منتقدان، آقای جنتی با ذکر جمله دیگری دست کم برخی از نامزدهای دیگر را تلویحاً وابسته به بیگانگان توصیف کرده است. دبیر شورای نگهبان افزوده است دشمنان ایران اسلامی که در فکر براندازی نرم بوده به دنبال این هستند که رئیس جمهوری بر سر کار آید که به آنها و مقاصدشان نزدیکتر باشد. آقای جنتی قبلاً هم در دومین سالگرد انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری پیروزی او را ناشی از نظر و نیازها و کمک خدا توصیف کرده بود و گفته بود برخی فکر می کردند انقلاب مرده، اما خدا نخواست در بر روی آن پاشنه غلط بگردد. گفته هایی که در همان زمان به معنای به کج راه رفتن دولت محمد خاتمی و کوشش جناح اصلاحگرا تعبیر شد. آقای جنتی در شرایطی گفته های تازه خود را بر زبان می آورد که به جز رئیس جمهور اصولگرا، چهره شاخص دیگری از طیف او رسما از نامزد شدن در انتخابات سخن به میان نیاورده است. گرچه در محافل این جناح نامهای مصطفی پور محمدی که در پی برکناری از وزارت کشور رئیس سازمان بازرسی کشور شد، محمد باقر قالیباف شهردار تهران و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر زبان هاست. همزمان در پی اعلام انصراف محمد خاتمی رئیس جمهور سابق، در جناح اصلاحگرا مهدی کروبی رئیس مجلس ششم و رهبر حزب اعتماد ملی و میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق رسما نامزدی خود را اعلام کردند. بر اینها باید نام اکبر اعلمی نماینده اصلاحگرای تهران در مجلس و نامزد مستقل قاسم شعله سعدی نماینده سابق شیراز در مجلس را هم افسود. به باور برخی ناظران سیاسی، اگر گفته های روز سه‌شنبه آقای جنتی دبیر شورای نگهبان نشانه حمایت نهادهای زیر نظارت رهبر از آقای احمدی نژاد به عنوان تنها نامزد انتخابات باشد، این عامل می تواند بر روی تصمیم های انتخاباتی دو جناح حاکم و رفتار رای دهندگان هم اثر بگذارد. شاید این عامل از سوی عزم منتقدان اصولگرای رئیس جمهوری را جذب کند تا کاری کنند که راه ورود رقبای خودی آقای احمدی نژاد به عرصه رقابت ها باز بماند و از سوی آقایان کروبی و موسوی را که در روزهای اخیر تعدد نامزدها در جناح خود را مطلوب توصیف کردند متقاعد کند که برای تقویت موقعیت اصلاحگرایان یکی به نفع دیگری کنار رود. به باور برخی از ناظران سیاسی، اظهار نظر آقای جنتی کمکی به آن دسته از رای دهندگان که در گذشته به علت ناسالم دانستن روند انتخابات از صندوق‌های رای پرهیز کردند نمی کند که با صندوق‌های رای آشتی کنند.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از محمود احمدی نژاد یکی از نامزدهای ریاست جمهوری حمایت می‌کند و بعضی از نامزدها را به دشمنان و براندازان نزدیک می‌خواند. نگاهی بود به وضعیت نامزدان ریاست جمهوری از امیر مصدق کاتوزیان.
است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. بنیاد فمینیست مجاریتی یا اکثریت فمینیست سازمانی غیر دولتی و مدافع حقوق زنان است که در سال 1987 توسط خانم الینور سمیل که از فعالان با سابقه حقوق زنان است و همکارانش در آمریکا بنیانگذاری شد. جایزه این بنیاد که جایزه جهانی برای کمپین حقوق زنان نام دارد، هر سال علاوه بر زنان یا مردان فمینیست در داخل آمریکا به فرد یا گروه‌های خارج از آمریکا که برای ارتقای حقوق زنان تلاش می‌کنند تعلق می‌گیرد. امسال این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین نابرابر جنسیتی در ایران داده می‌شود. سال گذشته نیز جایزه فرانسوی سیمون دو بووار به این کمپین اختصاص یافته بود. نیره توحیدی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا و فعال امور زنان که خود از نزدیکان به بنیاد اکثریت فمینیست و نشریه میس مگزین ارگان این بنیاد است، درباره این بنیاد و این جایزه با من گفتگو کرده است. این گفتگو را از معنای نام این بنیاد یعنی اکثریت فمینیست آغاز می‌کنیم.
اسمش رو به این دلیل فمینیست مجاریتی گذاشتن که هدفشون این بود که در کنگره آمریکا در نهادهای تصمیم گیری و رهبری سیاسی کشور تعداد زنان یا مردان فمینیستی که معتقد به برابری حقوق زن و مرد هستن به اکثریت برسه. به همین دلیل هم اسم خودشون رو گذاشتن اکثریت فمینیست. یکی از حرکات تاریخی که این بنیاد همراه با چند سازمان بزرگ زنان دیگه انجام داد، راهپیمایی بزرگ بیش از 1,000,000 زن و مرد بود در 25 آوریل سال 2004 در شهر واشنگتن در مقابل کاخ سفید که ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت بوش و بعضی از تغییراتی که در بودجه و در سیاست‌گذاری آمریکا نسبت به مسائل زنان ایجاد شده بود، خواهان برابری حقوق زنان، مبارزه با خشونت و به خصوص حق انتخاب در زمینه بارداری شدند. یکی دیگه از خدمات این بنیاد انتشار مجله میز هست، میز مگزین، که از سال 1972 منتشر میشه توسط خانم گلوریا ساینه میکه که از قدیمی ترین فعالان حقوق زنان در آمریکاست، پایه‌گذاری شده و در اون مقالات متعددی هم راجع به حقوق زنان و هم علیه خشونت طلبی میلیتاریسم در سیاست خارجی آمریکا نوشته میشه.
خانم تویدی، جایزه سراسری حقوق زنان بنیاد فمینیست مجاریتی چرا امسال به کمپین 1,000,000 امضا تعلق گرفت؟
فکر میکنم به دلیل اینکه این کمپین یک حرکت خیلی مبتکرانه و شجاعانه بوده که در ایران زنان علارغم مشکلات موجود برپا کردند، حرکت مسالمت‌آمیز قانونی مشروع شفاف با مردم در تماس محدود به یک گروه نخبه در طبقه بالا نیست. زن و مرد از سنین مختلف، از نسل‌های مختلف فعالین زنان در این حرکت شرکت دارند. در کنار حق‌خواهی و طلب اینکه قوانین حاکم در ایران در مورد قانون خانواده و سایر قوانین از حالت تبعیض‌گرا در بیاد و به طرف تساوی‌جویی پیش بره، در کنار این سعی می‌کنند فعالین در کمپین به مردم هم در گوش و کنار ایران آموزش بدن و آگاهی و مردم رو به حقوق و مطالبات دموکراتیک افزایش بدن.
خانم تویدی، آیا بنیاد فمینیست مجاریتی یا فعالانش قبلا هم با جنبش‌های زنان ایران آشنایی داشتند یا حمایت از اونها کردند؟
بله، از طریق مجله میس مگزین مدت هاست که راجع به مبارزات زنان در ایران مطلب نوشته میشه، گزارش تهیه میشه، از جمله در مورد کمپین مدت هاست می نویسن، در مورد دستگیری هایی که اتفاق میفته، مثلا وقتی که خانم دکتر حاله اسفندیاری در زندان بودند یه مقاله مفصلی به مبارزات و کارهای خانم اسفندیاری اختصاص داد. اخیراً وقتی که عالیه اقدام دوست دستگیر شده، یا 2 سال پیش 33 نفر از فعالین زنان جلوی دادگاه انقلاب اجتماع کرده بودند برای آزادی دوستاشون از زندان و دستگیر شدن، در مورد اونها یک کمپین اینترنتی را انداختند. مسئله حقوق زنان در ایران و سایر کشورها را هم دنبال میکنه، کما اینکه سالهای گذشته این جایزه به زنان فعال در کشورهای مختلف تعلق گرفته، مثلا به خانم یانار محمد از عراق، خانم دکتر سیما سمر از افغانستان، خانم دکتر شیرین عبادی از ایران و پارسال به خانم دکتر نفیس صدیق از پاکستان.
در مورد خود این جایزه میتونید توضیح بدین؟
این جایزه جنبه نقدی و مالی نداره، یه جایزه سمبولیک، یک گوی کریستاله که در واقع دنیا رو سمبولیک نمایندگی میکنه با یک پرنده صلح در کنارش. جایزه فقط یک جنبه معنوی و حمایتی و همبستگی داره.
به رادیو فردا گوش میکنید. مصرف مشروب الکلی دستساز باز هم در ایران حادثه آفرید و 10 قربانی بر جا گذاشت. جزئیات بیشتر را از حسن جعفری میشنوید.
آخرین قربانیان 10 نفر در رشت. این را فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان میگوید. به گفته بهمن امیری مقدم، فرمانده انتظامی گیلان، مصرف مشروب الکلی دستساز در رشت 10 کشته و 27 مسموم بر جای گذاشته است. مسموم شدگان در بیمارستان رازی رشت بستری شدند و حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان به خبرگزاری مهر گفته است که 2 توزیع کننده مشروب دستساز در رشت نیز دستگیر و به مقام‌های قضایی تحویل شدند. با این حال آقای امیری مقدم به جزئیات و چگونگی مسمومیت بیش از 37 نفر در اثر مصرف مشروب الکلی دستساز اشاره‌ای نکرده و تنها گفته است که این حادثه ناشی از بی‌توجهی به هشدارهای پلیس بوده است. طی ماه‌های اخیر این چندمین مورد از مسمومیت گسترده ناشی از مصرف مشروبات الکلی در ایران به شمار می‌رود که 10 نفر را مسموم کرده و جان چندین نفر را نیز گرفته است. در آذر ماه سال گذشته نیز در بندرعباس مشروب تقلبی بیش از 100 نفر را مسموم کرد و به گفته فرمانده انتظامی هرمزگان دست کم 12 کشته بر جای گذاشت و 2 نفر را نیز نابینا کرد. دکتر فرشید عابدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آن زمان به روزنامه اعتماد گفت که عمده مسموم شدگان که به بیمارستان مراجعه کرده بودند بین 29 تا 45 سال داشتند و فوت شدگان نیز 25 تا 40 ساله بودند. در سال 84 نیز مسمومیت بیش از 100 نفر بر اثر مشروب مسموم در شیراز 24 قربانی بر جای گذاشت. پس از آن در اردیبهشت 85 نیز روزنامه کیهان از درگذشت 15 نفر در جنوب ایران بر اثر مسمومیت ناشی از مشروب خبر داد. 2 سال پیش درست در تعطیلات نوروزی سال 86 فرمانده نیروی انتظامی قم از مسمومیت 104 نفر و کشته شدن 12 تن از آنان در شهر قم خبر داد. بنابر قوانین جمهوری اسلامی در ایران تولید، حمل، توزیع و مصرف مشروبات الکلی به کلی ممنوع است و مجازات شلاق، زندان، جریمه و حتی در صورت استفاده بیش از 3 بار اعدام را در پی دارد. این ممنوعیت اگرچه بیش از 3 دهه پیش و در سالهای نخست پس از انقلاب سال 57 وضع شد، اما بنابر گزارش‌های پراکنده از مصرف مشروبات الکلی در ایران نکاسته است. آمار مصرف کنندگان مشروبات الکلی و حجم معاملات آن از سوی مقام‌های رسمی اعلام نمی‌شود، اما فرمانده نیروی انتظامی که همزمان ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز بر عهده دارد، در تیر ماه 2 سال پیش شمار معتادان به الکل در ایران را 200,000 نفر اعلام کرد. اسماعیل احمدی مقدم گفته بود برخلاف همه کشورهای دنیا که تعداد الکلی‌ها 10 برابر معتادان به مواد مخدر است، این نسبت در ایران برعکس است، زیرا تعداد معتادان به مواد مخدر در ایران 10 برابر الکلی هاست. پایان نقل قول. نزدیک به 1.5 سال پیش نیز مؤسسه تحقیقاتی داریوش در تهران آمار مصرف کنندگان مشروبات الکلی در ایران را 500,000 نفر اعلام کرده بود.
با گزارش مربوط به مشروب الکلی مرگبار در رشت به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم. تا لحظاتی دیگر
به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا، برنامه هفتگی مجله اقتصادی را خواهید شنید که برنامه است از فریدون زرنگار. با ما و با رادیو فردا همراه باشید.
رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز با ما بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی مجله اقتصادی را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم محمد زرقامی.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم و رهبران ایران پیام دوستی و حل اختلافات موجود از طریق مذاکره است. او امیدوار است که ایران به آن پاسخی مثبت دهد. آقای البرادعی در جریان سفرش به کویتو پایتخت اکوادور در آمریکای لاتین افزود که باراک اوباما از مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط و مبتنی بر احترام متقابل میان ایران و آمریکا سخن میگوید و دست دوستی خود را به سوی مردم ایران دراز کرده است. شورای 35 نفره حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا پنج شنبه برای انتخاب مدیر کل جدید این آژانس رأی گیری میکند. محمد البرادعی مدیر کل فعلی آژانس که 66 سال دارد ماه نوامبر یعنی آبان ماه آینده پس از 12 سال از سمت خود کنارگیری خواهد کرد و از یوکیا آماو نماینده ژاپن و عبدالمینتی نماینده آفریقای جنوبی در آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نامزدهای جانشینی محمد البرادعی نام برده می شود. هر یک از کاندیداها که 2/3 آرای اعضای شورای حکام را به دست آورد به سمت دبیر کلی آژانس برگزیده می شود. میرک توپلانک نخست وزیر جمهوری چک امروز به پارلمان اروپا اطمینان داد که رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور به دولت ائتلافی او بر ریاست دوره‌ای جمهوری چک بر اتحادیه اروپا تأثیری نخواهد گذاشت. دولت ائتلافی میرک توپلانک به رغم رأی عدم اعتماد پارلمان به آن تا زمانی که واسلاف کلاوس رئیس جمهوری چک نخست وزیر جدیدی را منصوب کند به کار خود ادامه خواهد داد. به رغم صدور حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری، او امروز چهارشنبه برای گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر وارد قاهره شد. دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه حکم بازداشت عمر البشیر را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دارفور صادر کرده و بر اساس مقررات این دادگاه امضا کنندگان منشور آن موظفند در صورت ورود او به خاکشان او را بازداشت کنند. مصر مانند برخی کشورهای دیگر این منشور را امضا نکرده است و موظف به اجرای احکام آن نیست. آقای بشیر همچنین گفته است که در اجلاس اتحادیه عرب در قطر در 27 ماه مارس دو روز دیگر شرکت خواهد کرد. اتحادیه عرب و ایران نیز صدور حکم بازداشت آقای بشیر را محکوم کردند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه برای گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق وارد بغداد شد. آمریکا و عراق بارها سوریه را متهم کردند که رفت و آمد ستیز جویان از مرزهای این کشور به داخل عراق را نادیده می گیرد، اما در ماه‌های اخیر برای نزدیک شدن به سوریه تلاش‌هایی شده است. مناسبات دیپلماتیک سوریه و عراق پس از حمایت سوریه از ایران در جنگ با عراق حدود 30 سال پیش قطع شده بود، اما پس از سقوط صدام حسین رو به بهبود گذاشت. سفارت عراق در دمشق برای اولین بار ماه گذشته گشایش یافت. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق میگوید عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در دیدارش از بغداد قول داده است که سهم آب عراق از رودخانه های دجله و فرات دو برابر شود. عراق مانند دیگر کشورهای منطقه در سالهای اخیر گرفتار خشکسالی است و مسئله تقسیم آب رودخانه های مشترک با ترکیه سبب اختلاف هایی در این زمینه میان دو کشور بوده است. ترکیه در سالهای اخیر طرح عظیمی را برای آبیاری مناطق جنوبی آناتولی در دست اجرا داشته و ساختن چند صد بر روی دو رودخانه دجله و فرات سبب کاهش چشمگیر جریان آب از این کشور به عراق شده است. و سرانجام این که شهردار شهر کیروفسک در شمال روسیه و یک مسئول ارشد دیگر شهرداری این شهر امروز با شلیک گلوله یک مرد بازرگان محلی کشته شدند.
آخرین خبرها را از محمد زرقامی می شنیدیم و این هم برنامه هفتگی مجله اقتصادی که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با اولین مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در سال جدید. پیش از هر چیز بار دیگر آغاز سال نو خورشیدی را به همه ایرانیان و به ویژه به شنوندگان عزیز رادیو فردا تبریک گفته و سال و سالهای پر از شادکامی، سلامتی و موفقیت را برایتان آرزو دارم. و ما اولین مجله اقتصادی سال 88 رو اختصاص دادیم به بررسی ابعاد و پیامدهای بحران جهانی اقتصاد، برنامه‌های دولت‌ها و به ویژه دولت آمریکا برای مقابله با بحران، پیامدهای بحران برای کشورهای فقیر و اختلافهایی که میان اروپا و آمریکا بر سر چگونگی مقابله با بحران وجود دارد. در گفتگو با آقایان فریدون خاوند، کامران دادخواه و احمد علوی، کارشناسان اقتصادی و استادان رشته اقتصاد در دانشگاه‌های پاریس، بوستون و استکهلم. آقای دادخواه، روز دوشنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا جزئیات برنامه دولت باراک اوباما برای مقابله با بحران مالی و اقتصادی رو اعلام کرد. هسته اصلی این برنامه چی است؟
هسته اصلی این برنامه این است که این دارایی‌هایی رو که بهشون میگن دارایی‌های سمی، تاکسیک اسید، اینها رو به یک ترتیب از بانک‌ها و مؤسسات مالی بیرون بکشن، چون این دارایی‌های سمی بازاری براشون وجود نداره، یعنی خرید و فروش نمیشه، در نتیجه قیمتشون به طور کلی میشه فرض کرد که صفره. و چون یه قاعده مالی وجود داره که این بانک‌ها بایستی که در ترازنامه‌شون قیمت اینها رو مطابق بازار بگذارن، عملاً اینو صفر می‌کنه و بسیار از این بانک‌ها دیگه قادر به وام دادن و نخواهند بود و ورشکسته به حساب میاد. بنابراین دولت تصمیم گرفته که یک مشارکتی بکنه با سرمایه‌گذاران خصوصی، البته سهم اصلی متعلق به دولت خواهد بود، که اینها برن و این دارایی‌های سمی رو بخرن. ترتیبش هم به این ترتیب خواهد بود که سرمایه‌داران خصوصی میان و بفرمایید که 6 دلار اونا میگذارن، 6 دلار هم دولت میگذاره و به اضافه اون فرض بفرمایید حدود 70 دلار سرمایه‌دار خصوصی از دولت وام میگیره و دولت این وام رو هم تضمین میکنه. و اون وقت اینها میرن و سعی میکنن که از طریق حراج این دارایی های سمی رو از این بانک ها بخرن، چون مشکلی نیست که قیمتی روی این دارایی ها گذاشته بشه. با رفتن بخش خصوصی و مذاکره و حراج و غیره یک قیمتی مورد توافق واقع میشه و اینها میخرن. وقتی که این دارایی ها خریده شد، اگر بعدن قیمت اینها بالا بره و اینها بتونن بفروشن، سود بین دولت و بخش خصوصی تقسیم میشه. اگر که ضرر بکنن، البته بخش خصوصی ضررش کرده، ولی اون وامش رو دولت چون تضمین کرده، بنابراین اون وام رو عملا پرداخت نخواهند کرد. در نتیجه ضرر دولت بسیار زیاد خواهد بود اگر در قیمت بالایی برای اینها گذاشته بشه، ولی نفع دولت به اون اندازه نخواهد بود. حالا اگر اینها رو بتونن بیرون بکشن، وضعیت مالی این بانک‌ها و شرکت‌های مالی درست میشه و اینها میتونن اعتبار بیشتری بدن، وام بیشتری بدن و امیدوارن که اقتصاد راه بیفته. واکنش بازار به این امر بسیار مثبت بود، یعنی روز دوشنبه شاخص سهام نزدیک به 500 واحد افزایش پیدا کرد.
هدف اینه که بازارهای مالی را شستشو بدن و از سهام بگیم بنجل نجات بدن.
بله دقیقا، فرمایشتون صحیحه، همین کار رو میخوان بکنن.
آقای خاوند، در آستانه برگزاری نشست گروه 20 کشور مهم اقتصادی جان در لندن که در حدود 10 روز دیگه قرار برگزار بشه، ظاهرا هنوز میان اتحادیه اروپا و آمریکا از یک طرف و هنوز میان خود کشورهای اروپایی هم بر سر چگونگی مقابله با بحران و راه‌هایی که باید انتخاب بشه وحدت نظر وجود نداره. آیا این امید هست که در نشست گروه 20 یک توافق‌هایی صورت بگیره و یک راه‌های مقابله‌ای تصمیم گرفته بشه؟
ببینین، در مجموع یکی از ویژگی‌های بحران اقتصادی در حال حاضر این هست که با وجود ضربات شدیدی که بر اثر این بحران به اقتصاد بین‌المللی وارد شده، در مجموع یک اراده‌ای در سطح بین‌المللی وجود داره برای مقابله با پیامدهای این بحران. ولی همونطور که گفتین 10 روز دیگه باقی مونده به نشست گروه 20 کشور صنعتی و قدرت‌های نوظهور در لندن، و در مجموع در حال حاضر ممکنه ظرف 2-3 روز آینده وضع تا اندازه‌ای دگرگون بشه. ولی آن چیزی که در حال حاضر من در اروپا می‌بینم این است که به نتایج این نشست یک مقداری در مورد این نتایج بدبینی وجود داره. دلیل اول این بدبینی این هست که به رغم آغاز به کار حکومت اوباما، حکومت دموکرات در واشنگتن، فعلا تحول چشمگیری در زمینه بحران به وجود نیامده و به خصوص نگرانی در مورد افزایش بیکاری کماکان وجود داره. دلیل دوم یک مقداری بدبینی نسبی این هست که با وجود توافقهایی که در نشست 15 نوامبر گروه 20 در واشنگتن حاصل شد در مورد آزادسازی بازرگانی بین‌المللی و به ویژه نجات دور دوحه در زمینه بازرگانی جهانی، در مجموع یک مقداری گرایش‌های حمایتگرانه در زمینه بستن مرزها در این سو و آن سو، هم در روسیه، هم در فرانسه، هم در آرژانتین و حتی در ایالات متحده آمریکا، تا اندازه‌ای این گرایش‌ها دیده میشه. و بالاخره دلیل سوم همونطور که گفتین این هست که بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بر سر یافتن راه حل در مورد همین نشست هفته آینده در لندن هنوز توافق لازم به وجود نیامده. اروپایی‌ها و به خصوص فرانسوی‌ها و همینطور تا اندازه آلمان‌ها معتقدند که باید در نظام سرمایه‌داری مالی تا اندازه اصلاحاتی به وجود بیاد، از جمله در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوداگرانه، در مورد اون چیزی که بهش میگن بهشت‌های مالیاتی و غیره قوانین تازه‌ای وضع بشه. در حالی که به نظر میرسه که در ایالات متحده آمریکا فعلا عقیده غالب بر این هست که باید هرچه زودتر آتش بحران رو خاموش کرد و بعداً دست به اصلاحات زد، و این مسئله، این دوگانگی تا اندازه‌ای بر نشست آینده لندن سنگینی میکنه. ممکنه در این فاصله مواضع دو طرف تا اندازه‌ای به هم نزدیک بشه.
آقای علوی، به رغم تلاش‌های دولت‌ها در سطح جهان، تأثیر منفی بحران بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی هرچی بیشتر و بیشتر میشه و سازمان تجارت جهانی هم در این میان صحبت از کاهش احتمالی 9% حجم تجارت جهانی در سال 2009 میکنه. پیامدهای این بحران برای کشورهای فقیر و به ویژه کشورهای آفریقایی چی بوده و چه خواهد بود در ادامه این بحران؟
بسته به این چگونگی ترکیب صادرات و واردات و همچنین چگونگی رابطه بازرگانی خارجی و نقش دولت و سیاست‌های اون در این کشورها، تأثیر این رکود اقتصادی و به تبع کاهش بازرگانی جهانی یکسان نیست. مثلا کشورهایی که در تجارت جهانی سهم کمی دارن و ایزوله هستن، منزوی هستن، اونها قاعدتا کمتر تأثیر خواهند پذیرفت. یا کشورهایی که خاربار صادر میکنن ولیکن به خاطر ویژگی‌های ساختاریشون واردات زیادی ندارن یا اقتصادشون زیاد وابسته نیست به واردات کالای نیم ساخته از خارج یا سرمایه‌ای، خب معمولا اقتصادهای کشاورزی چون این هستن، اینها تأثیر پذیریشون محدود یا کم خواهد بود. به همین دلیله که سازمان تجارت جهانی در گزارش خودش کاهش حجم تجارت کشورهای در حال توسعه ارزیابی میکنه که تجارت خارجی اونها کمتر تأثیر خواهد پذیرفت. اما ما میدونیم که اقتصاد کشورهای در حال توسعه یکسان نیست. کشورهایی داریم که علارغم اینکه در حال توسعه هستن درآمدشون نسبتاً بالاست یا بعضی از اونها هستن که درآمدشان به اصطلاح درآمدهای میانه است یا کشورهای حتی بسیار فقیر. قاعدتا اینها تأثیرهای متفاوتی خواهند پذیرفت، اما کاهش تجارت خارجی برای کشورهای کم درآمد و کشورهای در حال توسعه یا فقیر محدودتر خواهد بود. اما تأثیر حتی محدود کاهش تجارت جهانی بر اقتصاد این کشورها، بر اشتغال، بر شیوه مصرف اونها و سایر متغیرهای اقتصادی کم نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه کاهش یک دلار از تجارت خارجی اونها تأثیرش برابر نیست با سایر کشورها.
آقای خاوند، شما اخیراً در آفریقا بودین. در آفریقا این بحران چگونه دیده میشه و آیا آثار این بحران رو میشه اونجا مشاهده کرد؟
بله بله، بسیار نگرانی است در کشورهای آفریقایی در زمینه این بحران، به خاطر اینکه یک سلسله کانال‌های انتقالی بحران به آفریقا وجود داره که روش تاکید میشه، از جمله اینکه تقاضای خارجی برای مواد اولیه‌ای که آفریقا صادر میکنه در نتیجه این بحران به شدت کاهش پیدا میکنه. دوم اینکه قیمت مواد اولیه، نه فقط نفت بلکه بسیاری از موادی که کشورهای آفریقایی صادر میکنن مثل پنبه، قهوه و غیره، اینها قیمت این مواد اولیه کاهش پیدا میکنه. و دلیل سوم این نگرانی اینه که سرمایه هایی که به طرف آفریقا میره و جریان های مالی که به طرف آفریقا میره به شدت کاهش پیدا میکنه. آفریقا از نظر دریافت سرمایه گذاری خارجی در حاشیه بود، وضعیتش حاشیه‌ای تر میشه و خصوص کارگران مهاجر آفریقایی در کشورهای مختلف که بخش از درآمدهای خودشون رو میفرستادن برای خانواده هاشون، در نتیجه بیکار شدن قدرت انتقال این به اصطلاح امواج مالی رو ندارند و همین هم به شدت بر اقتصادهای آفریقایی سنگینی میکنه.
تازه ترین نمونه این مطلبی که شما فرمودید مسئله تصمیم دولت اسپانیا است برای اخراج کارگران آفریقایی از اسپانیا.
بله بله.
چون اسپانیا خودش با بحران درگیر است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم، ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
آقای دادخوا، برنامه‌های مقابله با بحران چند ماهی که در آمریکا آغاز شده، اما ظاهرا هنوز نتونسته به بانک‌ها اعتماد لازم رو بده به فعالیت‌های معمول خودشون باز بگردن. به نظر شما چه مدت طول می‌کشه تا فعالیت بانک‌ها به حالت عادی خودش برگرده؟
در درجه اول بگم که به قسمت مالی و پولی آمریکا یک مقداری حرکت نشون داده و بعضی نشانه های مثبت ظاهر شده، همونطور که این حرف رو هم آقای بن برنانکی صحبتش کردن و هم آقای اوباما این مسئله رو مطرح کردن. به عنوان مثال، البته این با یک گل بهار نمیشه، ولی در ماه فوریه شروع ساختمان های جدید 22% افزایش پیدا کرده بود، یا همینطور تعداد کسانی که برای بیمه بیکاری تقاضا دادن در هفته گذشته به مقداری کاهش پیدا کرد. البته باز عرض میکنم که اینها فقط یه جوانه هاییست و معلوم نیستش که چقدر باشه، ولی برآوردی که اقتصاددانان آمریکا انجام دادن، از جمله خانم کریستینا رومر که رئیس مشاوران اقتصادی کاخ سوراخ سفید هستند، این است که تا آخر امسال ما بایستی که از این بحران گذر کنیم و رشد اقتصادی به طور کامل شروع میشه در سال 2010. من برآوردم این است که نیمه دوم امسال ما از این بحران کمابیش در حال بیرون آمدن خواهیم بود و به پایان این کار رسیدیم. در مورد اینکه این چقدر و به چه سرعتی بانک‌ها از این حالت بیان بیرون، باز هم حد رو میشه زد، ولی بانک‌ها بایستی زودتر بیان بیرون و باز برآورد میشه که تا تابستان امسال این مسئله حل شده باشه، یا نه اینکه حل شده باشه ولی به طرف مثبت حرکت کرده باشه،
در واقع روندی مثبت نشون بده.
بله، تا تابستان امسال روند مثبت وام‌های بانکی شروع بشه.
آقای علوی، کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص کویت و قطر و اینها، طور که گفته میشه الان با بحران‌های بسیار شدید به ویژه در بخش ساختمان روبرو هستند. این یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه این که این کشورها رابطه اقتصادی خیلی تنگاتنگی با ایران دارند. یعنی در حقیقت ایران گرچه مستقیم با بازارهای جهانی ارتباط تنگاتنگی نداره، اما از طریق این کشورهای حاشیه خلیج فارس از این بحران برکنار نمونه. در این مورد چی میشه مشخصا گفت الان پس از این ماهای گذشته که در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار صحبت از به خصوص رکود در بخش ساختمان میشه؟
من فکر میکنم که ما اگر قرار باشه که با یه مدل ترسیم بکنیم همین مطلبی رو که شما گفتید، میتوان گفت که اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس علارغم اینکه خب به اصطلاح سرمایه از ایران رو بسیار مکیدن توی چند سال اخیر، یک نقش مثبتی هم بازی کردن و اون این بود که این اقتصادها همچون فیلتری نگذاشتن که با توجه به اون درآمد نفت بالا و با توجه به اون ذخایر ارزی که داشتن، یک مقدار تأثیر اقتصاد جهان رو، بحران اون رو بر اقتصاد ایران اگر نکم بلکه در زمان طولانی تری توضیح کردن. چون میدونید وقتی بحران پیدا میشه در اقتصاد بین المللی، این بحران میتواند به یک بار تأثیر بگذارد بر یک اقتصاد. در اون صورت سازمان‌های تصمیم گیری اون ذخایر نمیتونه به شکل مؤثر عمل بکنه یا به کار گرفته بشه. اما اگر همون بحران در طی یک زمان طولانی تر، حالا به قول اقتصاددان‌ها در زمان تقسیم بشه، توزیع بشه، خب این مشکل ساده‌تر حل میشه. این اقتصادها به نظر من به عنوان یک فیلتر عمل کردن و علارغم اون به اصطلاح مکندگیشون نسبت به سرمایه های ایرانی، در این بحران تا حدی عایقی بودن، نگذاشتن که بحران بین‌المللی به یک باره به اقتصاد ایران تأثیر بگذاره. خب با توجه به شرایط جدید اما رابطه عکس خواهد بود، به این معنا که ممکن است این اقتصادها به تأخیر بیاندازند روند بهبود در اقتصاد ایران رو، یا به واقع خروج از بحران رو در ارتباط با بحران بین‌المللی. اما یک تفاوتی رو اینجا نبایست فراموش کرد، اونجا که بحث میشه از مقایسه اقتصادهای حاشیه خلیج و اقتصاد ایران، ما میدونیم که با توجه به سیاستهای دولت فعلی، ذخایر ارزی و به اصطلاح اون امکاناتی که در جامعه ایران بود، در اقتصاد ایران بود، به یک بار مصرف شد، صرف هزینه‌های جاری شد. منتها کشورهای حاشیه خلیج میتوان گفت که تا حدی آگاهانه تر، تا حدی حتی تخصصی تر عمل کردن، به این معنا که ذخایر ارزیشون رو به یک بار مصرف نکردن و با توجه به حتی به امکاناتی که پیش از این داشتند، تونستند نه تنها به اصطلاح از اون امکانات بالا رفتن قیمت نفت استفاده کنند، حتی از اون امکانات استفاده کنند برای اینکه با بحران رکود اقتصادی بین‌المللی بهتر از دولت ایران برخورد بکنند. به همین دلیل یه تفاوتی در اینجا وجود داره. اما همونجور که گفتم، من فکر میکنم که اگر اقتصاد بین‌المللی رو به بهبود بره، ابتدا این کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که از بحران بیرون میان و به هر حال با توجه به امکانات و به اصطلاح مدیریتی که دارن، و همین باعث میشه که اگر تفاوت زمانی وجود داشته باشه، باز سرمایه ها از ایران بیشتر بره اونجا و این نقش منفی رو نسبت به اقتصاد ایران بازی بکنند.
آقای خاوند در ایران ظاهراً به خاطر تعطیلات نوروز تقریبا بخش اقتصاد هم تعطیل شده و هیچ خبری نیست از خبرهای اقتصادی، اما با توجه به اینکه در آخرین روزهای سال گذشته مجلس بودجه امسال رو تصویب کرد و شورای نگهبان هم تایید کرد، با توجه به قیمت نفت دولت با کسر بودجه عظیمی روبرو خواهد بود و روبرو هست. خب این در واقع یک تأثیر غیر مستقیم بحران بر اقتصاد ایران هست، اما ایران چه امکاناتی با توجه به خالی بودن صندوق ذخیره ارزی و با توجه به محدودیت‌هایی که برای نفت در بازارهای جهان هست، ایران چگونه میتونه با این کسری بودجه کنار بیاد؟
هم دولت آقای احمدی نژاد و بعد از انتخابات هر دولتی که در ایران بر سر کار بیاد در مجموع با شرایط بسیار بسیار دشوار اقتصادی روبرو است که عامل اصلیش هم سقوط درآمدهای نفتی هست و مسئله کسر بودجه‌ای که بر ایران و دولت ایران سنگینی میکنه، و اگر قرار باشه که این کسری از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین بشه طبعا دامن میزنه به شدت به تورم در ایران. راه حل برای ایران در واقع فعلا قابل تصور نیست، به خصوص از این نظر که در عرصه سیاسی به شدت تردیدها وجود داره و برنامه‌ای در حال حاضر نیست. تنها عاملی که میتواند برای اقتصاد ایران در کوتاه مدت راه حلی رو به وجود بیاره این است که اقتصاد جهانی از بحران خارج بشه و تقاضای نفت بالا بره و در نتیجه ایران بتواند به سطحی از درآمدهای نفتی که قبلا وجود داشت باز هم دسترسی پیدا بکنه. در مجموع با توجه به چشم‌اندازی که وجود داره، اگر به هر حال حتی خوشبین باشیم، این بحران تا ماهای آخر سال 2009 میلادی دست کم ادامه پیدا خواهد کرد و بنابراین در کوتاه مدت فعلا چاره‌ای نیست برای اقتصاد ایران، به خصوص که در صندوق ذخیره ارزی هم پولی باقی نمانده. بنابراین در مجموع شرایط بسیار بسیار سخت خواهد بود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی.
آیزر نگاه، یه نکته ای رو اشاره بکنم بهش و اونم اینه که ما میدونیم که این دولت فعلی سیاستهاش پر از ابهام بود و یکی از عواملی که دامن زد به تأثیرات منفی بحران اقتصاد بین‌المللی بر اقتصاد ایران همین ابهام، ندانم کاری و نبود سیاست‌های مؤثر و حتی توافق در خود تیم اقتصادی دولت بود. به نظر میرسه یا علائم زیادی وجود داره که نشون میده سال 1388 حتی از سال گذشته بدتر باشه. از یک جنبه این قضیه قابل تأمله و اونم این است که دولت فعلی با توجه به اینکه 3 سال بر مصدر قدرت بود باز ابهام داشت، با توجه به انتخابات اگر دولت جدیدی بیاید بر این ابهام بیشتر افزوده خواهد شد، و اگر همین دولت بماند با توجه به تغییر و تحولی که درش رو خواهد داد گمان میره که ابهام باز هم بیشتر بشه. منتها اینجا خیلی جالب خواهد بود که ما توجه بکنیم به آلترناتیو های بالقوه دولت فعلی که هیچ کدام از اونها دارای برنامه روشن، سیاست‌های روشن قابل قبولی نیستن، به گونه‌ای که دولت فعلی که سیاست‌های اقتصادیش پر از ابهامه گاه از سوی ناظران و کسانی که بحث میکنن در مورد انتخابات مرجح پنداشته میشه نسبت به دولت احتمالی آینده. در مجموع اقتصاد ایران به نظر میرسه در سال جاری، سالی که ما در ابتداش هستیم، حتی اگر اقتصاد بین‌المللی اوضاعش بهتر بشه، چشم‌اندازی برای رکود داشته باشه، نسبت به بقیه اقتصادها با یک تأخیر، با یک دیرکرد و حتی من گمان میکنم آثار منفی بیشتری روبرو خواهد بود، به گونه ای که در ارتباط با اون مسئله ای که شما پیش از این مطرح کردید، ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهیم دید که کارنامه اونها بسیار درخشانتر از کارنامه اقتصاد ایران خواهد بود.
ما سپاس از مهمانان برنامه آقایان فریدون خاوند، احمد علوی و کامران دادخواه و با سپاس از شما شنوندگانی گرامی که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم و به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. من در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند. نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. میتوانید با ما با روش‌های گوناگون تماس بگیرید. با ایمیل، با پیامگیر رادیو فردا، با پیامکگیر رادیو فردا و البته در وبسایت هم میتوانید برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید و بخوانید. با موسیقی و نکته‌های شنیدنی و با خبرهایی که تا لحظات دیگر از همکارم امیر زمانی فر می‌شنوید.